الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در باب عبادات عرض کردیم که اگر نهی مولوی تحریمی باشد، در رابطه با اون بخش دوم که مسئله عقلیه و جهت عقلی بحث بود و او این بود که آیا می تواند عبادتی علاوه بر حرمت اتصاف به صحت هم داشته باشد یا نه، عرض کردیم که نه، جمع بین این دوتا نمی شود، برای اینکه حرمت کاشف از مبغوضیت اون عمل حرامه و کاشف از مبعدیت عمل حرام، و چیزی که ذاتاً مبعد باشد این صلاحیت مقربیت درش وجود ندارد و هدف از عبادت همون عنوان مقربیت الالمولاست. اینجا اگر نظرتون باشه، وقتی که ما اصل این بحث را مطرح می کردیم که آیا نهی از شیء اقتضای فساد می کند یا نه، اونجا عرض کردیم که دائره بحث عمومیت داره، هم نهی تحریمی را دلالت می کند و هم نهی تنزیهی و نهی کراهتی را شامل می شود. منتهای مشکلی بود که مثال برای این معنا پیدا بکنیم که یک نهی کراهتی به ذات عبادت متعلق شده باشه، و عرض می کردیم که مسئله صلات در حمام متعلق کراهت عبادت نیست، متعلق کراهت تخصص عبادت به خصوصیت وقوعش در حمام، یعنی اونی که مکروه ایقاع الصلاة فی الحمام، اما نفس الصلاة بما انها عبادتون هیچ متعلق کراهت واقع نشده، ولو اینکه از نظر تعبیر ما میگیم عبادات مکروه. مرحوم آقای آخوند فرمودند العبادات المکروه علی ثلاثه اقسام، و یک قسمش هم مثل همین صلات در حمامه که این تقریبا قسم روشنش هم هست، و یک قسمش هم لا تصلی فی مواضع تهمه که می فرمودن متعلق کراهت اصلا کون در مواضع تهمت ولو فی غیر حال صلات ولو مع عدم الاتیان به صلات، اون که دیگه اصلا باید بگیم ربطی ندارد به مسئله کراهت در عبادت، برای اینکه عبادت به ماهی عبادتون هیچ متعلقه کراهت نیست. اونی که متعلقه کراهت کون در مواضع تهمت ولو خالیان عن العباده و عدم کونهی مشتغلن به صلات، اما صلات در حمام باز یه مقدار از این روشنتر و نزدیکتر به عبادات مکروه است، برای اینکه کون در حمام کراهت نداره، اونی که کراهت داره ایقاء الصلات فی الحمام، مع ذلک متعلق کراهت عبادت نیست، تخصص پیدا کردن عبادتی به نام صلات به خصوصیت وقوعش در حمام، این یکون و مکروهن. پس در حقیقت کراهت به عبادت متعلق نشده، ولو اینکه ما اسمش رو عبادت مکروه گذاشتیم. و همینطور در مسئله صوم یوم العاشورا مخصوصا با اون ترتیبی که ما عرض کردیم یا اون ترتیبی که مرحوم آیا خوند فرمودن که ایشون مسئله اهم و مهم درست کردن، گفتن یک عنوان ارجحی انطباق بر ترک صوم یوم العاشورا داره و عنوان راجحی منطبق بر خود صوم و مسئله تزاحم بین مستحبین و ترک به لحاظ کونهی ارجح اهم من الفعل و اعلا و اعظم من الفعل. خب کراهتی پس وجود نداره تزاحم بین مستحبین و جانب ترک ترجیح دارد بر جانب فعل، همونطوری که در باب ازاله و صلات ازاله اهم از صلات بود و ترجیح بر صلات داشت، اینجا هم همینطور. و همینطور روی اون تقریبی که ما ذکر کردیم، ما گفتیم که اونی که در اونجا مکروهه یک عنوان دیگری است و اون این است که حیث این که بنی امیه روز عاشورا را به عنوان عید عرض می شود به حساب آوردن و هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکباد، اونی که متعلق کراهته این تشبه به بنی امیه است. کارهایی رو که بنی امیه در اون روز به عنوان یک روز میمون و مبارک انجام میدهن، یکیشم عبارت از روز است، یکیم فرض کنید عبارت از تهیه مواد غذایی سال، دید و بازدید، رفت و آمد، اون معاملاتی که ما با اعیاد مذهبی داریم. پس در حقیقت متعلق کراهت اون تشبه به بنی امیه است در رابطه با مسائلی که با روز عاشورا دارند، که از جمله اون مسائل روزه روز عاشوراست، که در حقیقت روزه به عنوان عبادت و به نفسها کراهت نداره. اونی که کراهت دارد همین همسان بودن با بنی امیه در رابطه با این روزه. لذا یک مشکلی بود که ما میتونیم یک جایی پیدا بکنیم که حقیقتاً خود عبادت متعلق کراهت واقع شده باشه، نفس عبادت بدون خصوصیت عبادت، بدون انطباق عنوان دیگر، بدون مسئله تزاحم و اهم و مهم، یک عبادتی خودش مستقیماً بدون جهت دیگر، این متعلق کراهت واقع شده باشه. یک مثالی اونجا پیدا کردیم که اگر نظرتون باشه اون مثال این بود. گفتیم در مسئله اقتداء مسافر به حاضر، اگر مسافری نماز شکسته خودش رو به یک امام جماعت حاضری اقتدا بکنه، البته این مسئله رو تو حرم دیگه نباید گفت، مستلزم خلوت شدن اینجا باید گفت. عرض می شود که اگر مسافری اقتداء به حاضر بکنه، اینجا می گویند کراهت داره. در کراهتش هم دو تا قول وجود داره در معنی کراهت. بعضیا کراهت رو اینجوری معنا کردن، گفتن جماعتی که مسافر مقتدیان بالحاضر داره، این ثوابش کمتر از جماعت‌های دیگره، ثوابش کمتر از جماعتی است که حاضری به حاضری اقتدا میکنه و نمازش رو جماعتن میخوانه. اما بعضیا بالاتر رفتن، گفتن که نه، معنی این کراهت این است که ثواب این نماز جماعت حتی از نماز فرادا هم کمتره که اگر فرادا بخانه ثوابش بیش از این جماعتی است که تحقق پیدا میکنه. اینم ما اینجوری توجیهش کردیم، چون اولین چیزی که به ذهن شما میاد این است که خب اینجا هم کراهت به عبادت متعلق نشده، به نماز تعلق پیدا نکرده، بلکه به خصوصیت نماز و تخصص نماز، به خصوصیت اقتداء به حاضر، پس شبیه همون صلات فی الحمام می شود. لکن جوابشو اینطور عرض کردیم که در باب نماز جماعت دو عبادت وجود دارد، یکی اصل و صلات عبادتون، یکی کونها جماعتن عبادتون. خود این جماعت درش قصد قربت معتبره، که اگر کسی در جماعت خدایی نکرده ریاءً جماعت بخواند امامن کان او معموما، ربما یقال به اینکه نه تنها جماعتش باطله، نمازشم صحتش محل اشکال و محل تأمله. لذا خود جماعت این عبادتون، کما ان اصل صلات عبادتون. اون وقت اگر جماعت عبادت شد، بگیم نهی متعلق به این اقتداء حاضر به مسافر، این نهی تنزیهی متعلق به عبادت، که اون عبادت عبارتون عن الجماعه نه عن الصلات، به صلات کاری نداریم. نهی تنزیهی قد تعلق بالعباده التي هي الاقتداء والاتمام، منتها في خصوص ها مسافر بالاضافه الى الحاضر. یه همچی مثالی میتونیم براش پیدا بکنیم، و الا از اون عبادات مکروهی که مرحوم آقای آخوند فرمودن علا سلاست اقسام و براش مثال ذکر کردن برای هر کدام، اونا نمیتونه به ما ارتباطی پیدا بکنه و داخل در این بحث فعلی ما بشود. حالا به هر حال کاری به مثالش نداریم، ما باید مسئله کلی رو بحث بکنیم. اون این است که آیا اگر یک نهی تنزیهی متعلق شد به ذات عبادتی، حالا هر کجا مثالش رو پیدا بکنید، آیا در این بخش دوم مسئله ما که مسئله ملازمه عقلیه بین حرمت و فساد بود، آیا این ملازمه رو بین کراهت و فساد هم ما میتونیم پیاده بکنیم. اگر عبادتی مکروه شد، اگر عبادتی مرجوحیت پیدا کرد، اون هم ذات عبادت، نه امور خارجه از حقیقت عبادت، ذات عبادت به ما هیه، همونطوری که صلات اللیل عبادتون مستحبه، همینجوری یک عبادت مکروهه و مرجوهه ما پیدا بکنیم. آیا از نظر حکم عقلی بین این کراهت و بین فساد این عبادت که محل بحث ماست، آیا ملازمه تحقق داره یا نه؟ اینجا یک مشکلی واقعا در این مسئله وجود داره. در مسئله حرمت مطلب خیلی روشن و واضح بود که اگر یک عبادتی محرم بود، حرمت کاشف از مبغوضیت، مبغوضیت ملازمه با مبعدیت، مبعدیت هم غیر مجتمع با مقربیت، مبعدیت و مقربیت سازش پذیر نیستن. مسئله خیلی روشن و واضح بود، اما اینجا چطور؟ از یک طرف انسان همین حرف رو میزنه، میگه مگر شما نمیگید این عبادت مرجوحه؟ معنای مرجوحیت این است که مولا خوشش نمیاد که این تحقق پیدا بکنه، ولو اینکه شما رو نهی تحریمی نکرده، این طور نیست که به طور کلی گفته باشد دور این رو قلم بگیرید و حق ندارید پا در دایره این عبادت بگذارید. اما بالاخره این مرجوحه، یعنی عدمش به ز وجود، عدم اتیانش بهتر از اتیان این عبادته. اون وقت چیزی که از دید مولا عنوان مرجوحیت داره، این چطور میتونه عنوان مقربیت پیدا بکنه؟ با اینکه مرجوحه، معذالک مقرب هم باشه، انسان رو به خداوند و به مولا نزدیک بکنه. در حقیقت همون طوری که جمع بین مبغوضیت در باب محرمات و بین مقربیت از دید عقل امکان پذیر نبود، منتها حالا نه به اون درجه وضوح، لکن همون ملاک اینجا هم وجود داره که چطور میشه یک شیئی مرجوح باشه و نظر مولا نسبت به ترک این باشه و خوشش نمیاد که این عمل در خارج تحقق پیدا بکنه و این عبادت محقق بشه. معذالک با اینکه مولا میل نداره این معنا تحقق پیدا بکنه، معذالک بگیم نه، هازا یکون و مقربن للمولا، و اگر شما اتیان کردید این شما رو به ساحت قدس مولا نزدیک می کند و مقام قرب برای شما به وجود می آورد. در حقیقت همون ملاک حرمت با یک درجه ضعیفتر در اینجا هم وجود داره، اما نمیتونیم نفی بکنیم این ملاک رو. بیاییم بین حرمت و کراهت فرق بگذاریم، بگیم نه اونجا مبغوضیت چون کامل است این نمیسازه با مقربیت، اما اینجا چون مبغوضیتش فل جمله است این میسازه با مقربیت. نه اصلا مبغوضیت با مقربیت با هم هیچ سازگار نیستن. میخواد مبغوضیت مبغوضیت به تمام معنا باشه، میخواد مبغوضیت مبغوضیت فل جمله باشه. از یک طرف مسئله به همین ترتیبی است که انسان ملاحظه میکنه، اما از طرف دیگر معنی کراهت این است که این عمل ولو اینکه مرجوعه اما مولا اذن در فعل داده، اذن در ارتکاب داده، اذن در اتیان داده. اون وقت سوال میشه که آیا اذن داده در اینکه این عبادت رو فاسدن انجام بده؟ اذن مولا در ارتکاب رو ما توجیه بکنیم به اینکه اذن در انجام عبادت فاسده داده. خب اذن در انجام عبادت فاسده یه مطلبی است که به ذهن انسان خیلی جور در نمیاد که یه عبادتی هیچ اثری نداره، فاسدم هست، وجوده کل عدمه، مازالک مولا بگه تو این عبادت رو به عنوان عبادت میتونی اتیان بکنی و انت معزونون فی اتیان هذه العباده به عنوان انها عبادتون. اینم یک طرف قصه است. لذا اینجا یه قدری مشکله به وجود میاد. حالا در اون جایی که نهی تحریمی بود، خب چون مولا هیچ گونه اذنی در انجام این عبادت نداده بود، مثل صلات حائض بنابراین که حرمت ذاتیه داشته باشه، خب میگه مولا به زن حائض گفته حق نداری اصلا تو نماز بخوانی. از طرفی هم بین حرمت و فساد ملازم است، اینا جمعشون با هم خیلی خوب میشه که هم نماز حائض باطل باشه و هم حرمت داشته باشد و مولا اجازه دخول در صلات رو به حائض نداده باشه. اما در عبادات مکروه اجازه در دخول در عبادت رو داده، اون هم نه به عنوان یک مسئله ای غیر از عبادت به عنوان انها عبادتون انت معزونون فلعتیان بها بما انها عبادتون، وقت با این اذن بگه مولا اذن داده در این که انسان عبادت فاسد رو انجام بده. اینم به ذهن بعید میاد. پس چه باید گفت در اینجا؟ از طرفی بین مرجوعیت و مبغوضیت فی الجمله و فساد ملازمه عقلی وجود داره، ولو اینکه حالا در وضوح به مثل ملازمه بین مبغوضیت به تمام معنا و فساد نیست، اما بالاخره این هم یک حکم عقلی روشنیه ولو به اون درجه از وضوح نباشه. از طرف دیگر با مسئله اذن چه کار کنیم که از مرجوعیت و از کراهت استفاده می شود؟ اذن در عبادت آیا معناش این است که عبادت رو انجام بده ولو فاسدن؟ اینم به ذهن انسان بعید میاد. پس چی کار باید کرد اینجا؟ اینجا بالاخره بعد از دقت راه حلی بهتر از این به نظر نمیرسه که دقت بفرمایید، و اون این است که بگوییم در اونجایی که عبادت متعلق نهی تحریمی هست و عقل میگوید حرمت ملازمه با فساد داره، اونجا اگر کسی این عبادت منهی و عنه رو انجام داد، عبادت منهی و عنه به نهی تحریمی را اگر کسی انجام داد، شما چه میگید اونجا؟ شما میفرمایید که هم عمله فاسد و هم فعله محرمون، استحقاق عقوبت بر اتیان اون فعل در کاره. اونجا در حقیقت مجمع حکم تکلیفی حرمت و حکم وضعی فساد خواهد بود. زن حائض اگر نماز بخوانه هم عمل فاسدی انجام داده و هم استحقاق عقوبت بر اتیان عمل محرم پیدا می کند به نام صلات در ایام حیض. اما اینجا ما مسئله رو به این کیفیت بررسی می کنیم، می گیم که از نظر حکم وضعی کراهت هم ملازمه با فساد عبادته. در این نمیشه تردید کرد که عملی که مرجوه عند مولاست، عملی که مولا خوشش نمیاد از اون عمل، این نمیتونه مقرب الی مولا باشه و انسان رو به مقام قرب مولا برساند. این رو نمیشه درش تردید کرد. پس این کراهتش رو چجوری تصور بکنیم؟ بگیم این اذنی که از کراهت برساند استفاده می شود معناش این است که اگر این عمل مکروه در خارج واقع شد دیگه استحقاق و عقوبت برش مترتب نیست، مثل صلات حائض نیست که هم صلاته فاسدتون و هم تستحق العقوبه على اتیان هذه الصلات الفاسده. نه، در عبادت مکروه اگر تحقق پیدا کرد فقط همون حکم وضعی فساد برش مترتبه، اما یک استحقاق و عقوبت هم بر اتیان این عبادت مکروه بار باشه، نه چنین استحقاق عقوبتی در کار نیست. پس در حقیقت جمع بین این دو مطلب اینه که اون جهت اول ملازمه بین کراهت و فساد از نظر عقل در جای خودش محفوظه و نتیجه این اذن مولا که از کراهت استفاده می شود این است که استحقاق عقوبتی بر انجام این عبادت فاسده مترتب نمی شه، به خلاف اون جایی که عبادت متعلق نهی تحریمی باشه هم فاسده و هم استحقاق عقوبت بر اتیان او ترتب پیدا میکنه. به این صورت میشود این مشکل رو ما رفع کنیم. بله، ذمه مشغوله ولی عمل حرام هم مرتکب نشده. ذمه مشغوله اما عمل حرامی هم ارتکاب پیدا نکرده، بخلاف این که اگر عبادت محرم باشه که هم اشتغال ذمه در کاره هم استحقاق عقوبت در کاره، به لحاظ این که عمل محرم در خارج تحقق پیدا کرده. باز هی این بحث ها را از هم جدا کنید. ما در بخش دوم داشتیم بحث می کردیم، بخش اول مسئله ارشاد به فساد بود که مربوط به استظهار عرف و ظواهر عرفیه تعبیرات بود، اما در این بحث دوم بحث تمرکز داره در نهی مولوی، منتها یک شعبش نهی مولوی تحریمی بود، این بحث اخیرمون هم نهی مولوی تنزیهی که دیگه هیچ مسئله ارشاد در این جهت عقلی دخالتی نداره. این بحث در باب عبادات. حالا باقی مانده اذن داده، خب میدونم مأذونه یعنی ارتکابش موجب استحقاق و عقوبت نیست، همین مولای امر که نکرده شما رو به اذن داده، مولای حکیم گفته کراهت داره، معنای کراهت هم یعنی ترکش اولاست، منتها معنی اولویت ترک این است که فعلش هم مانعی نداره. آیا میخواییم ببینیم معنی مانعی نداره این است که صحیحه؟ میگیم نه. مانعی نداره، یعنی اگر مرتکب بشی چوب و فلک در کار نیست. اما اون ملازمه عقلیه بین کراهت و فساد در جای خودش محکمه. این در رابطه با عبادات. حالا بحث مهمتر بحث معاملاته که بعد انشاءالله عرض میکنیم.